رادیو صدای انقلاب. گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو صدای انقلاب خیلی خوش آمدید. در این برنامه میزبان جناب آقای عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هستیم و قرار هست در خصوص آزادی‌های سیاسی اجتماعی در دوران پیش از انقلاب به ویژه پهلوی دوم با ایشان گفتگویی رو داشته باشیم. دعوت می‌کنم تا با ما همراه باشید. جناب سلیمی نمین سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. ضمن تبریک این ایام باید عرض کنم که مشارکت در جامعه و داشتن فرصت آزادی بیان نعمتی است که میتواند جامعه رو رو به جلو ببره، یعنی اصلاح در این صورت بگیره با هزینه بسیار کم. اگر در دوران پهلوی دوم ملت ایران به صورت سراسری و همه اقشار به این جنبندی رسیدند که هیچ اصلاحی ممکن نیست و نمیتوانند از طرق عادی مشارکتی رو در امور خودشون صورت بدن، این موجب شد که دست به انقلاب بزنن. یعنی انسداد کامل اصلاحات هست که ملت رو به این جنبندی میرسونه که انقلابی رو در پیش بگیرن و هزینه زیادی رو در این مسیر پرداخت کنن. ملت ایران نزدیک به 1.5 در واقع مبارزه فشرده‌ای داشت که بتواند اختناق رو از بین ببره و بتواند راه مشارکت رو در امور خودش باز کنه، چرا که استبداد روز به روز شکننده تر میشه. استبداد روز به روز در درون خودش شرایطی رو پیدا میکنه که قدرت تحمل حتی نظرات بسیار جزئی رو هم تحملش رو نداره. بنابراین ما در ارتباط با بحث آزادی بیان وقتی برمیگردیم به گذشته، شما میبینید که مثلا کتابی چاپ شده بود در ایران، کتاب قصه‌ای به نام مایی سیاه کوچولو، چون یه قصه بسیار ساده ای البته محتوای سیاسی داره، نه انتقاد، نه اینکه حرف خیلی کلان سیاسی، یه ماهی سیاه کوچولویی که میخواد بره دریا و میخواهد رشد رو دنبال کنه. هدف از رفتن به دریاش اینه که بتواند با مسائل وسیع‌تری و با مسائل گسترده‌تری در حیات سیاسی خودش مواجه باشه، حالا به عنوان یک ماهی سیاه. این قصه خیلی سطحی و خیلی ساده بود. خب این در ایران چاپ شد، بعدها احساس میکردن که این یک بیان یه موضوع سیاسی است. هر کسی در ایران داشت 3 سال اونو زندان میکردن. اگه مطلبی رو شما حتی به صورت خصوصی به یک فرد میگفتید، یه انتقادی رو میداشتید، برخورد بسیار سختی رو علیه شما اعمال میکردن. خب اگر میتوانستید در جامعه اظهار نظر کنید، خب طبیعتا مردم به طرف انقلاب نمی رفتن. این مسئله ایست که همه ملت ها در یک ارزیابی کلانی به این جنبندی می رسن. یعنی ملت ایران در ابتدای دهه 40 به این جنبندی رسید که دیگه نمی تواند هیچ مشارکت اصلاحی داشته باشه. این رو هم آقای مهندس بازرگان در دادگاه در سال 42 به صراحت بیان کرد و گفت که ما که میخواستیم در چارچوب قانون اساسی حرف بزنیم، و در چارچوب قانونی عمل کنیم. شما به ما اجازه یه چنین کاری نمیدید و امروز دارید ما رو محاکمه میکنید که چرا حرفای اصلاحی زدین؟ خب طبیعتا ملت ایران به این جنبندی خواهند رسید که از طریق دیگری عمل کنند. و همونجور هم شد، یعنی همه جریانات به این جنبندی رسیدن که باید تغییر بدن. خب برخی از طریق حرکت‌های مسلحانه تغییر رو دنبال میکردن، برخی هم از طریق روشنگری و کار فکری که جریان انقلاب اسلامی حرکت از طریق یک کار فکری و رسوندن ملت ایران به این جنبندی که باید به استبداد پهلوی و سلطه آمریکا در ایران پایان بدهد.
بسیار عالی، ممنونیم از شما جناب آقای سلیمی نمین بزرگوار. فرمودید که انسداد کامل اصلاحات باعث شد که در ایران انقلاب شکل بگیره. در این خصوص یه توضیح کوتاه و مختصری رو بیان می‌فرمایید؟
مسیر انقلاب مسیر بسیار سختی است.
درسته.
انسان‌های برجسته‌ای در این کشور سال‌ها شکنجه شدند، سال‌ها تبعید شدند، کشته شدند زیر شکنجه تا توانستند آگاهی رو به صورت پنهان و به صورت در واقع شبکه‌های زیرزمینی به ملت ایران منعکس کنند و انتقال بدن. خب این هزینه بسیار سنگینی داشت، چون یک دستگاه مخوفی مثل ساواک وجود داشت که جلو آگاهی رو می‌گرفت. یعنی شما حتی اگر شبنامه هم می‌نوشتید، مسائل راجب نفت می‌نوشتید، مسائل روابط بین الملل رو می‌نوشتید، مسائل آنچه که در حاکمیت صورت می‌گرفت رو، انتقادات جزئی می‌نوشتید به صورت شبنامه، اگر پیدا می‌کردن احکام خیلی احکام سنگینی رو به علیه شما صادر می‌کردن. بنابراین اون موقع اصلا آزادی وجود نداشت. شما نگاه کنید ببینید اگه آزادی وجود می داشت، بعد یواش یواش علل قاعده آزادی گسترش پیدا می کرد دیگه. نه، شما می بینید که در سال 53 حتی دو تا حزب فرمایشی هم تعطیل میشه که مبادا اینا حرفی رو در رقابت با همدیگه چیه بزنن، انتقاداتی رو در رقابت با همدیگه مطرح کنن. بذار می بینید سال 53 حزب رستاخیز تشکیل میشه و شاه رسما میگه که همه باید عضوین بشن، اگر نمیخوان بشن کشور رو باید ترک کنن. یعنی استبداد که از سال 32 با تشکیل با کودتای آمریکایی ها و انگلیسی ها و بازگردوندن پهلوی دوم آغاز میشه و دو سال بعدش بعد از فرمانداری نظامی ساواک عنوان پلیس مخفی تشکیل میشه، به تدریج استبداد چیه؟ گسترش پیدا میکنه. دیگه در دهه 50 خفقان غیر قابل تحملی بر جامعه ما حاکم میشه که حتی عرض کردم ساختار استبداد هم روز به روز شکننده تر میشه، یعنی روز به روز شداد و غلاظ بیشتری پیدا میکنه و همین منجر به انقلاب شد. یعنی حتی همه کارشناسان خارجی هم معتقد بودن که ساواک یکی از دلایل عمده قیام ملت ایران، یعنی ساواک عامل برکوب آگاهی عرض کردم هزینه زیادی داشت. یعنی ملت ایران از سال 32 هزینه های خیلی زیادی رو پرداخت کرد، از سال 42 دیگه این هزینه ها خیلی اوج پیدا کرد و هر کسی کمترین حرف مخالفی رو میزد، کمترین کاری که در موردش میکردن تبعید از زندگی عادی او بود، یعنی میفرستادنش جاهای بلا با هوایی. این کمترین نوع برخورد بود و الا زندان، شکنجه و اعمال بسیار خبیثانه‌ای نسبت به نیروهای آگاهی بخش صورت میگیره. مثلا یک شخصیت برجسته این مثل آیت الله طالقانی که یک کار عمدش این بود که تو مسجد صحبت میکرد، سخنرانی میکرد و برای مردم مسائل رو اون هم با تفسیر قرآن بیان میکرد، اون دو سوم عمرش یا در زندان بود و یا در تبعید. این هزینه بالایی بود. ما خیلی از شخصیت‌های برجسته فکری رو اینگونه از دست میدادیم. برای اگر آزادی بیانی وجود داشت، دلیل نداشت مردم ازش استفاده نکنن. خب میرفتن طرف استفاده از اون آزادی بیان، ولو اینکه اون آزادی بیان اندک بود. چون مبارزه در اون دوران خفقان هزینه زیادی داشت، لذا مردم این هزینه رو به جان می‌خریدن تا بتوانند از حقوق اساسی خودشون دفاع کنند.
خیلی ممنونم جناب آقای سلیمی نمین بزرگوار. بسیار بسیار ممنونیم از جناب آقای سلیمی نمین بزرگوار که تا این لحظه همراه برنامه ما بودن و نکات ارزنده‌ای رو خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب فرمودن.
من از شما تشکر میکنم که به تاریخ میپردازید و خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو صدای انقلاب، خیلی خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید و در مسیر تاریخ ایران ما رو همراهی کردید. شما رو به حافظ عالم میسپارم تا یک برنامه دیگه. خدایا رو نگه داره همه شما.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا